پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوال شرعیشون نوشتن: من قبلا نمازهامو نخوندم، حالا راهنمایی کنید که تکلیفم چیه؟ آیا در این باره مجازم که پول به دیگران بدم تا نماز برام بخونن؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند:
خب این بنده خدایی که نماز نخونده انشالله توبه کرده و میخواد نمازاشو بخونه. توبه در این جاها لازم و ضروریه و بعد از اینکه توبه کرد شروع کنه به نمازها رو قضا کردن. خوبه که هر نمازی که میخونه یه نماز قضا هم کنارش بخونه، مثلا نماز صبحشو که خون یه نماز قضای صبح هم بخونه، نماز ظهر رو خون یه نماز قضای ظهر بخونه، عصر رو همینجور، مغرب عشا رو همینجور، و به مرور زمان قضای نمازهاش رو بخونه تا تمام بشه. و اگر خوف اینو داره که تا آخر عمرش نرسه قضای نمازاشو بخونه، خب در وصیت‌نامه وصیت کنه و بگه که این مقدار من نماز قضا گردنمه و بعد از من برام بخونید. توجه داشته باشیم انسان تا زنده است نمیتونه به کس دیگری واگذار کنه که نمازاشو بخونه یا روزه‌هاشو بگیره. نماز و روزه و اینجور چیزها تا انسان زنده است نیابت بردار نیست و گردن خود انسانه.
آیا مجازیم در وطن نذر کنیم که در سفر، مثلا در سفر زیارتی مشهد مقدس که کمتر از 10 روز اونجا میمانیم، روزه قضا یا روزه مستحبی بگیریم؟ همچنین مشخص کنید که نذر کردن در خود سفر چه حکمی داره؟ این سوالها رو یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام بر مسلمین شریفی را به این سوالها بشنوید.
نذر کردن در وطن برای روزه مستحبی اشکال نداره و نذرش محقق میشه و روزه مستحبی رو باید بگیره. ولیکن نذر بکنه روزه قضا بگیره، این نذر محقق نمیشه و روزه قضاش فایده ای نداره. و ثانیاً کسی که روزه قضا داره نباید روزه مستحبی بگیره. بنابراین اگر قضا داره که روزه مستحبی نباید بگیره، و اگر قضا به اصطلاح نداره روزه مستحبی، نذر بکنه اشکال نداره. و قدر متیقن این که انسان نذر بکند در سفر روزه بگیره در وطنش هست، نه در بین راه نذر بکنه یا در سفر نذر بکنه. اگر در وطنش نذر کرد روزه مستحبی و در صورتی که روزه قضا ندارد، اینجا میتواند در سفر روزه بگیره.
پسری که قبول کرده غذای روزه های مادرش رو به جا بیاره، آیا میتونه در طول روز اگر خواست روزش رو باطل کنه و افطار کنه در حقیقت؟ و اگر این کار رو انجام داد از نظر شرعی چه تکلیفی متوجه ایشونه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی در پاسخ این گونه توضیح دادند:
اگر روزه‌ای که این پسر میگیره روزه مستحبه، یعنی مستحبه داره از طرف باباش میگیره، تبرعاً داره از طرف پدرش یا از طرف مادرش داره روزه میگیره، خب این باطل کردنش، افطار کردنش ایرادی نداره. اگر که واجبه براش که این روزه رو بگیره، چون پسر بزرگتر هست، واجبه بگیره، مثل روزه های واجب غیر رمضان خواهد بود که بعد از اینکه عصر شد دیگه نباید روزش رو افطار بکنه و کار حرامی هست که روزه رو افطار بکنه. اما اگر پسر بزرگتر نیست یا اجیر شده برای این امر، روزه مستحبی نیست، روزه اجیری هست، یعنی اینکه ورثه اومدن پولی دادن به این پسر میگن که روزه پدرت یا مادرت رو بگیر، خب این شخص قبول کرده، بنابراین شخص اجیر شده. در روزه استیجاری باطل کردن روزه چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر ایرادی نداره، البته نباید وقت عمل به اجاره تنگ شده باشه. بنابراین اگر وقت تنگ شده دیگه الان حتما باید این روزه رو بگیره. اگر اینجوری هست که دیگه وقت تنگ شده دیگه حق نداره که عمل رو تأخیر بیندازه، چون باعث میشه که عمل به اجاره نتونه بکنه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در سوال شرعیشون نوشتن: آیا مهریه زن همون مقداری است که به هنگام عقد نکاح معین شده، یا اینکه نه باید به قیمت روز محاسبه شود؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی را به این سوال بشنوید.
علل قاعده اونی که هنگام عقد و اجرای صیغه نکاح به عنوان مهریه تعیین شده همون مهریه است. و اگر مثلا در زمانهای خیلی مثلا حدود 50 سال بیشتر، 60 سال، 70 سال، 80 سال پیش، مثلا اگر کسی 1000 تومان یا 10000 تومان مهریه قرار داده پول رایج مملکت، خب اون پول رایج مملکت نوسان داره، در همون زمان ها هم نوسان داشته. حالا البته در زمان ما نوسان قیمت پول فوق العاده چشمگیر شده، ولی این اصل بر همینه، مگر اینکه بسیار قیمت پول متفاوت شده باشه و این تفاوت به حدی باشه که دیگه نگن این 10000 تومان همون 10000 تومانه، مثل زمان ما که الان دیگه اگر کسی 70 سال پیش مهریش 10000 تومان بوده، زمان ما دیگه نمیگن این 10000 تومان زمان ما همون 10000 تومانه. در اینجا البته لازمه که به قیمت فعلی حساب بشه، به طوری که پولی که الان معادل اون حساب میشه این رو با توجه به این نوسانات و تورم پیش اومده بگن این همون پوله. اینطور نیست که اگه 10000 تومان شد مثلا 10 میلیون تومان بگن که چیزی روی اون پول گذاشته شده، بگن که این همون 10000 تومانه که الان 10 میلیون تومانه. در این صورت به این شکل تورم محاسبه میشه. و اگر خیلی فاصله چشمگیر نباشه، مثل اینکه سال 95 مثلا مهریه رو حساب کردن، اونم تا الان یک تورمی داشته، در این صورت اگر زوجه یعنی زن مهریهش رو مطالبه کرده بوده و شوهرم قدرت بر پرداخت مهریه رو داشته، در این حال نپرداخته، در اونجا باید مصالحه بکنن، یعنی به یک مبلغی که هر دو راضی باشن، که هم شوهر راضی باشه و هم همسرش، به مصالحه اینها در واقع همدیگر رو به رضایت مهریه رو پرداخت بکنه و همدیگر رو هم حلال کنن. و الا اگر قیمت خیلی تفاوتی نداره، ولو اینکه فاصله هست اما چشمگیر نیست، در این صورت همونی که در مهریه تعیین شده. این مواردشو هر کدام که یعنی صور مختلفی پیدا کرد. اینها رو لازمه هنگام محاسبه مهریه اینها خوب دقت بشه. میتونن به دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی حفظه الله مراجعه کنن و در اونجا تکلیفشون رو بهتر به آگاهیشون برسونن.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر در ماشین لباسشویی اتوماتیک که لباس را میشورد و خوش میکند قبلاً لباس نجس داخل آن قرار داده باشیم و شستشو شده باشد، آیا در این صورت ماشین لباسشویی نجس محسوب میشود یا خیر؟ و اگر نجس است چگونه باید تطهیر انجام شود؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را معظم الله این گونه بیان کردند:
لباسشویی های بشو خوش کن، اینا وقتی میشوره آبش هم بیرون میریزه پاکه دیگه، هم لباسشویی پاکه هم لباسا پاک میشه، چون آب متصل بهش میشه، آب چی؟ آب کور. بعدم میشورد و قصاله و اون فاضل آبشو بیرون میریزه، اون وقت هم لباسشویی پاک میشه هم لباس.
زمینی به وکالت در اختیار پدر ما بوده، بعد از فوت پدر تکلیف ما نسبت به این زمین چیست؟ البته حدود 60 ساله که ما از وکالت دهنده هیچ اطلاعی نداریم. لطفاً در این خصوص فتوای حضرت آیت الله سیستانی رو برای ما یادآور بشید. حجت الاسلام والمسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
طبق قواعد شرعی وکالت به مجردی که وکیل فوت کند ساقط میشه و وکالت از بین میره و در نتیجه شما تصرفتون در این شیعی که به وکالت در اختیارتون هست باطل و جایز نیست. انهای احتمال هست که شما این ملک رو خریدید، یعنی پدرتون این ملک رو خریده و شرعن ولیکن از نظر قانونی سند رو به نام نکرده و وکالت گرفته از صاحب زمین و صاحب خانه. خب اون وقت هست که این وکالت وکالت سوریست و در حقیقت ملک مال شماست و خریداری کردید، گرچه از نظر مقررات این وکالت با فوت وکیل از بین میره، اما مالک این زمین و این خانه هستید و تصرفاتتون صحیحه و اشکال نداره.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو براتون میخونم. این شنونده نوشتن: من سنگکار هستم و با چسب کار میکنم. به هنگام وضو گرفتن که چسب پاک نمیشه از دستم، تکلیفم چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ را این گونه گفتند:
خب اگر تا میتواند اون چسب رو برداره، اگر نمیتواند اون محلی که چسب چسبیده وضو میگیره انگشتاش، اونجا با نیت جبیره آبش میماله، به اصطلاح جریان آب نمیخواد، چون در وضو در شستن صورت و دست ها باید آب جریان پیدا بکنه از بالا به پایین. اما اونجاهایی که چسب چسبیده و یا زخم بستن، به هر صورت اونجا وضو جبیره. وضو جبیره معناش این است که آب رو بهش به اصطلاح میماله، این دستا رو همینطوری به عنوان جبیره وضو رو میگیره.
اگر کسی مبلغ 10 میلیون تومان از مادرش پول بگیره و با پول خودش در بورس سهام بخره و قرار بگذاره که ماهیانه سهمی به عنوان مثال 250,000 تومان سود به مادرش بده و در حال حاضر که بورس وضعیت خوبی نداره باز همین سود رو به نیت هدیه یا علل حساب میخواد به مادرش بده، آیا این کار درسته یا نه؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای از زبان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بشنوید:
به این طریقی که در سوال ذکر شده معامله شرعی محقق نشده و سود دادن به این طریق صحیح نیست. برای معاملات شرعی میتونید یا از معامله وکالتی استفاده کنید یا مضاربه یا مشارکت یا فروش اقساطی و مانند اینها. مثلا شما وکیل مادرتون بشید، پول رو ازشون بگیرید و به وکالت از ایشون برید سهام بورس رو بخرید برای ایشون و دوباره بفروشید خرید و فروش، و آنچه سود حاصل میشه از اول قرار بگذارید که مثلا مقداری از این سودها اجرت کار شما باشه، بقیه هم مال مادر باشه، و بعد شما بیاد قرار بگذارید که در ماه مبلغی رو علل حساب حساب مادرتون بریزید، پایان دوره مثلا 3 ماهه، 6 ماهه یا چند ماهه محاسبه کنید ببینید سودهای حاصله چقدر بوده. اون مثلا 20% شما که باید معین کردید، 20%، 25%، 30% معین کردید که اجرت شما باشه، اونا رو که برای خودتون بردارید چقدر سهم مادر میشه؟ آیا سهم مادر رو تمام و کمال دادید یا کم بهش پرداخت کردید یا زیادی پرداخت کردید؟ با هم دیگه بیاد و تصفیه حساب کنید. اگر فرض کنید زیادی سود به مادر دادید، میتونید اون مازاد رو ازش نگیرید و بهش ببخشید. این درسته، ولی باید طبق یه قراردادی مثل وکالت باشه یا مضاربه باشه که باز مضاربه شرایط مخصوص خودش رو داره، یا فروش اقساطی باشه که مثلا شما این پول رو از مادر میگیرید، میرید سهام رو برای مادر میخرید، مادر که مالک این سهام شد، این سهام رو به صورت نسیه و قسطی به شما یک جا با قیمت بالاتر میفروشن که شما میاد قسطای آنچه را از مادر خریدید به مادر میپردازید تا با مادر تسویه حساب کنید. این معاملات باشه اشکال نداره، اما اینه که پولو بگیرید ازشون به سهام بخرید، بعد ماهیانه یه مبلغی رو به ایشون بدید بدون اینکه معلوم کنید کار شما مضاربه است، وکالتیه، فروش اقساطیه، چیه، هیچیشو معلوم نکنید، همینجور یه پولی به ایشون بدید ماهیانه، نه، این کار صحیح نیست.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن.
ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه زمزم احکام، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی بود که شنیدید، انشاءالله مورد استفادتون قرار گرفته باشه. ساعت بازپخش برنامه زمزم احکام امروز 18:20 است. اما عزیزان شنونده، به هنگام ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 12:21 نزدیک میشیم. ازتون دعوت میکنم برنامه اذانگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان رو بشنوید.
صدایی مرا به سوگت فرا میخواند، تا تمام ثانیه هایم رنگ عشق میگیرند و دست خاکم دو بال میشوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی اجرنی.
الهی سیدی ربی اغثنی
اغثنی وخذ بيدي ومن
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای سبحان و سلام به شما مناجاتیان. در این دقایق معنوی و ثانیه های معطر با برنامه تا آسمان مهمان محفل نورانی شما عزیزان هستیم. وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:21 است.
یا ارحم الراحمین يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
به سوی او آمده ای با دست های پر از نیاز، با دست هایی گشوده به وسعت تنهاییت. او تمام حرف ها را از سکوت چشم هایت می خواند. کافی است بر سجادی نیاز زانو بزنی، به قبلگاه اجابت چشم بدوزی و با تمام ذرات اخلاصت فریاد بزنی یا ارحم الراحمین.
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین.
دوستان عزیز، 11 پیشوای شیعیان امام حسن عسکری علیه السلام در سخنی گوهربار می‌فرمایند: نعمت را نمی‌شناسد مگر شاکر و عارف. بله، این سخن به این معناست که خود نعمت شناسی از مصادیق شکر. هر وقت بنده‌ای همه توانایی‌های خودش رو شناخت و عمق ارزش اونو فهمید و تلاش کرد تا راهی پیدا کنه که از اون بهره بهینه ببره، همین مصداق شکر. دوستان عزیز و همراهان ارجمند، همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم.
یا
آسمانیان.
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ای زندگی پنجره ایست رو به آفاق بلند. باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. چند روزی هست که دفتر زندگی شهید محمود شهبازی از سرداران دوران دفاع مقدس رو ورق میزنیم. امروز هم با تقدیم برگی دیگه از دفتر زندگی این شهید عزیز در خدمت شما گرامیان هستیم. دوستان، براتون گفتیم که محمود در دوران پیروزی انقلاب اسلامی دوشادوش مردم انقلابی در تسخیر پادگانها شرکت میکرد. شهید شهبازی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با شور انقلابی که داشت چند روزی در کمیته اسلحه به دست میگیره و به حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی میپردازه. خواهر شهید
حاج محمود بیشتر تظاهرات دانشجویی رو هدایت میکرد تا اینکه قرار شد امام تشریف بیارن ایران. حاج محمود با حکم شهید بهشتی مسئولیت حفاظت از امام در بهشت زهرا رو به عهده گرفتن. همون موقع بود که اولین وصیت نامش رو نوشتن. اکنون که این وصیت رو می نویسم یک روز قبل از آمدن امام می باشد و چون به قول خود ایشان هر عمل بزرگی خطرهای بزرگی نیز دارد و مخصوصا امکان دارد که حساس ترین نقطه بهشت زهرا یعنی جایی که امام صحبت می کنند ان شاء الله به قسمت ما تعلق بگیرد که حفاظت کنیم، لذا هر حادثه ای امکان دارد. چه چیز بهتر از جاوید و همیشگی بودن و در منجلاب زندگی روزمره نغلتیدن. و از خدا می خواهم که من هم شهید باشم و در همه زمانها ناظر باشم و این جز شهادت چه می تواند باشد.
در اسفند 1357 به نهاد نوپای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ملحق میشه، به عضویت رسمی این نهاد انقلابی در میاد و در پادگان سعدآباد مشغول خدمت میشه.
اگر ما یکی از وظایف مهم دانشگاه ها رو عبارت بدانیم از تربیت نیروهای صالح، برجسته، مفید برای اداره بخش های از کشور با حضور تأثیر گذار در قضایای کشور، دانشگاه شما در این بخش یکی از پیشرفته ترین و پیشروترین دانشگاه هاست. حالا با عنوان نمونه، چون نام و یاد شهیدان هم در این جلسه بر زبان دوستان رفت، من هم عرض بکنم همین سردار عالی مقام جاوید نشان آقای حاج احمد متوسلیان و در اون بخشی که مربوط به عملیات این سردار عزیز هست، چه در غرب، چه در فتح المبین، چه در بیت المقدس، نام این شهید محمود شهبازی هم به طور متصل با این مرد بزرگ همراهه.
محمود برای تقویت تشکیلات سپاه تلاش زیادی میکنه، طوری که کمتر به دانشگاه میره و بیشتر وقت خودش رو در سپاه صرف انجام دادن فعالیت‌های انقلابی میکنه. اما بعد از نفوذ گروهک‌های ضد انقلاب در محیط دانشگاه، ایشون به طور جدی عمده فعالیتش رو معطوف به اونجا میکنه و برای مقابله و مبارزه با گروهک‌های منحرف و ضد انقلاب جبهه جدیدی رو در دانشگاه ایجاد میکنه.
ای قسمت یه ستاراست توی قربت خیابون، زیر سایات قد کشیدم مثل گنچه ها تو بارون، مثل گنچه ها تو بارون. تو پریدی تو مبادا دل آسمون بگیره، تا روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره، سرد و بی صدا نمیره.
ای که کوچمون با اسمت شده سربلند و روشن، این روزا به جای هر کس قصه همون از